أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نهم فرمودن بحث در باره نظریه کسانی است که قائلین به ان علم و تعالی به ما سواه و علم واحد اجمالی که واجب تعالی یعلم و بهی به این علم واحد اجمالی الاشیاء کلها قبل ایجادها علا وجه اجمالیه. دو تا اعتراض به این نظریه مطرح بود. اعتراض دوم این بود که کیفه یتمیز الاشیاء به مجرد هذا العلم، و حالو که و انها لم توجد تلک الماهیتو ماهیتو بعدو اصلا. بعد جواب به این دو اعتراض مطرح شد، جواب به اول و جواب دوم. اعتراض دوم که ناظر به این بود چگونه در وحدت میز پیدا می شود اگر یک ذات است، امتیاز اشیا کجاست؟ که فرمود وحن ثانی، یعنی جواب از اعتراض دوم که به ان ذات و تعالی علم اجمالی بالاشیا به معنی انه یعلم الاشیاء به خصوصیاتها لا علا وجه تمیز، که بین تمیز و علم فرق گذاشت و ان العلم شیء و تمیز شیء آخر و الاول لا یوجب الثانی. حالا و قیل علیه، یعنی این فرمود و ان الثانی جوابی که داده شد بر اعتراض دوم، بر این جواب بر اعتراض دوم پاسخی داده شده. و قیل علیه انا نعلم و بدیهتن انه لا یمکن ان یعلم معلومات متباینت الحقایق و خصوصیاتها لحقیقت واحدت مباینت لجمیعها و این فرزنا انه لم یتمیز بعضها ان بعضن به نظر الاب. در این پاسخ می فرماد کثرت همچنان که با وحدت سازگار نیست، با بساطت هم سازگار نمی باشد. لذا ممکن نیست که یک ذات در عین وحدت که مباین با معلول خود هست و خود معلولها نیز با یکدیگر مباینند، علم به این حقایق متباینه باشد. در نوبت قبل تو فرمایشاتشون که داشتن و یرد و علیه ما اورد و وضع متأخرین، این بحث رو مبسوطاً بیان کردن و مرحوم صدر المتعلین عرض کردیم الان قلم رو در اختیار مشا گذاشتیم. این که علت با معلول مباینه است، این یک حرفی است که بنابر مشرب قوم است. اون علت و معلول های ماهوی و اون بحث های اونجوری و الا بر اساس حکمت متعالیه، نه اینکه علت با معلول مباینت ندارد، بلکه علت و معلول رابطهشون طوریه فرمود معلول شأنی از شؤون علت است، مباینت ندارد. قرار الان در این مقطع از بحث مرحوم صدرالمتعالین زمام قلم رو به دست قوم مشا داده که اینها اینجور گفتن، این آقا این جواب رو داده، این جواب بر جواب او داده شده و مانند آن. الان ایشون می‌فرماد در مقام جواب که ممکن نیست یک ذات که واجب باشه در عین وحدت که یک ذات واحده است، که مباین با معلول خود هست و معلولات هم که با هم دیگه مباینن، این ذات واحد مباین، علت مباین با معلول، این بشود علم. شما گفتی تمیز نیست، ولی این بشود علم. این مباینت با این علم سازگار نداره که علت واحده یک ذات واحدی که مباین با معلوله، این بشود علم. این مباینت مانع از این علم است. گرچه این امور متباینه در نظر عالم از یک دیگر تمیز نیز نداشته باشند، ما نمیگیم حرف شما که حتما تمیز و علم اینها با همان، بله علم باشه فرمودی و تمیز نباشه، در این حالی که تمیزم نیست علم هم نمیتونه باشه. و همچنان که علم تفصیلی در این فرض محال است، یعنی این مباینت با علم تفصیلی مباینت داره، علم اجمالی نیز محال است، حتی با پذیرش این که علم غیر از تمیز است. زیرا گفتیم که کثرت نه با وحدت سازگار است و نه با بساطت. این حرفی است که وقیل علیه میزند. بعد مرحوم صدرالمتعالین این حرف رو تفصیل میدن که میرسیم. وقیل علیه، پس این علیه یعنی انسانی، این جوابی که بر اعتراض دوم داده شده، این الان بر او. حالا این وقیل علیه الزامن به این معنا نیست که اگر دارد پاسخ میدهد به جواب، او میخواهد تقویت کند اصل مطلب را. الان این نیست. ایشون میخواد بگوید که این پاسخی که شما دادید به این اعتراض، این نقد را هم داره. وقیل علیه انا نعلم و بدیهتن انه لا یمکن ان یعلم معلومات که مباینت الحقایق به خصوصیاتها لحقیقت واحدت مباینت لجمیعها، یعنی هم این علت با معلول مباینت داره، همین معالی با هم دیگه مباینن، نمیشه اون علت واحده علم باشد به این معالی. که دیشب خوب که نه اینکه فقط علم به او داره، بلکه خود علم است برای این علته. میفرماد این شدنی نیست. و این فرضنا انه لم یتمیز بعض و عن بعض فی نظر العالم، نه تنها علم اجمالی محال است، علم تفصیلی هم محال است. نه تنها کثرت با وحدت سازگار نیست، این کثرات هم با اون وحدت سازگار نیست، نمی شود. حالا تمیز که نباشه به قول شما، فرمایید علم با این مباینت هم آهنگ نیست. حالا ممکن این جواب از که یکیستی باشه که قائلین به حکمت متعالیان، ولی در مقام به اینام خواد بفرمایید شما با این مبانی اگر تمیز را خواستید بگید نیست، علم هم با مباینت با هم دیگه هم آهنگ نیست. بله عرض کردیم این در جایی که یعنی بنابر مشرب قوم است، در اون جایی که یا اصالت از آن ماهیت باشه یا اینکه بس در مباحث ماهوی فقط باشه. بله بله، لذا در نوبت قبل عرض کردیم که این مبانی همان اواخر فصل قبلی عرض کردیم که حل مسئله علم تفصیلی واجب تعالی به چهار اساس و پایه استوارد که بدون هیچ کدوم هر کدوم از اونا این بس به مقصد نمیرسه. یکی اصالت وجود بود، چون بدون اصالت وجود این بس حل شده نیست. تشکیک وجود بود، بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، منتها با تبیین مسئلهش. وقتی که میگیم وحدت در کثرت یعنی سریان وحدت در کثرات، تجلی وحدت در کثرات، نه اینکه وحدت و کثرت هر طور استقلال بشون بدیم. وحدت در کثرت، یعنی این واحد در کثرات تجلی کرده، سرایان پیدا کرده، و کثرت در وحدت یعنی انتواء این کثرات در آن واحد. این مباحث اگر حل نشه علم تفسیر حق تعالی قابل حل نیست. یعنی اگر مبانی داشتیم غیر از اینا حرف هم اینست که اینا میگن. حالا مرحوم صدر المتعالین میخوان این بحث رو بپرورانن، یعنی یک خورده مقدماتی رو بیان کنن تا این بحث رو بیشتر توضیح بدن. میفرماد وعلم ان الموروث من القدماء فی تقریر هذا المطلب، اعنی کیفیت تعقله للاشیاء فی مرتبت ذاته. میفرماد اون چی که از قدماء ارث رسیده درباره کیفیت علم حق تعالی به اشیاء در مرتبه ذات، این است که هو ما ذکرناه من انتواء العلم بالکل فی علمه بذاته که انتواء العلم باللوازم الانسانیت فی العلم بالانسانیت. اون که از حکما از قدما ارث رسیده در این موضوع مطلب، این است که می‌فرمون چون حق تعالی به ذات خود عالم است، همه علوم در علم به ذات او منتبی است. این انتباع از اینها ارث رسیده. من انتباع العلم بالکل فی علمی به ذاته، چون او علت است، علت همه است، علم به اشیاء در علم به ذات او منتبی است. چه جور انتباهی؟ نظیر آوردم که انتباه علم به لوازم الانسانیت فی العلم بالانسانیت. اگر کسی حقیقت انسان را درک کرد، عالم شد، لوازم انسان را نیز در این علم می‌داند دیگه. یعنی اینجور نیست که کسی علم به انسان داشته باشه و حقیقت انسان داشته باشه اما علم به لوازم انسان برای او حاصل نشده باشه. در اینجا هم اگر حق تعالی علم به ذات خود داشت، علم به ماسوای خودم در علم به ذات او منتبی. و ما ذکرناه من انتباع العلم بالکل فی علمه تعالی به ذاته که انتباع العلم به لوازم الانسانیت فی العلم بالانسانیت. و هازا ایدن کلامون فی قایت الاجمال و انکان مما فیه راعت و تحقیق الذی قررناه. من رو صدر المتعالی می فرماد این مقداری که از قدما رسیده حرف اینه و این حرف در قایت اجمال است. این اجمال اینجا اجمال فلسفی نیست، اجمال اصولی منظوره، یعنی بالاخره مطلب معلوم نیست، تبیین شده نیست، مشخص نیست چی میخوام بگم. اگرچه و این کان مما فیه راحت و تحقیق، بله بوی تحقیق تو این حرف میاد، منتها اونجوری که ما تقریر کردیم، یعنی این حرف رو هم یک جوری سر و سامان بدیم و برگردونیم به همون حرفی که ما در مسئله میگوییم. و امکان مما فیه راحت و تحقیق الذی قررناه و سنرجع الی توضیحی فی مستأنف القول ان شاء الله. اونطوری که حالا بعدن هم باز دوباره ما حرف خودمون رو هنوز به کرسی ننشوندیم، ما هنوز خودمون رو چیزی نگفتیم، فقط به عنوان یه اشاره مطرح کردیم، شاید بشود این حرف را هم یک سر و سامانی داد. یعنی این که میگویند انتوای علم به کثرات، علم به موجودات در علم به ذات، شاید بشود این حرف را هم سر و صورت داد، سر و سامان داد، و علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که ما میخوایم بگیم را از این در بیاریم. شاید حالشون در همین هست. حالا این انشاءاللهی که ایشون گفتن، از کلمه انشاءالله رو ما تعبیر کنیم به این که انشاءالله بشه این رو سر و سامان دار. بله
حالا برسیم تا ببینیم که بله.
اون اونجا که از مرحوم صدرالمتعلمین و شیخ اشراق و مرحوم فارابی اینها در بحث سعی وافرشون در جمع آرا دارند و اونجا که مرحوم صدرالمتعلمین فرمودن اند تفتیش بین آقایون اختلاف نیست و اینها، بعید نیست که این اثر سلامانی بهش بده. پس بنابراین حالا عرض اینه که چگونه ممکن است علوم تفصیلیه در علم واحد منطبی باشد. خلاصه سوال ما از این آقایون اینه، علوم تفصیلیه یعنی علم به ماسوا و کسرات در علم به واجب منطبی باشد. مرحوم صدرالمتعلمین الان اینجای مقدمه ای رو مطرح می کنند که با در نظر گرفتن این مقدمه راحت تر میشه وارد این بحث شد. میفرماد و ربما اوردوا مثالا تفصیلیا و قسموا حال الانسان فی علمه ثلاثه اقسام. میفرماد انسان در اندیشه هایش سه قسم علم دارد. علم انسان رو یعنی انسان در اون اندیشه هاش علمش رو تقسیم میخونیم در سه، این که میفرماست ثلاثه اقسامن، حالا اونجور بیان میکنن ثلاثه مراتب، یعنی اینا در طول همند، نه که در عرض هم که اقسام سگانه باشن، اقسامی که در طول همند. حال مقدمه ایشون اینجا خیلی مفیده، خیلی کار میرسه، حالا در بحث هم کمک میکنه. اهدها، اولین مرتبه از علم انسان این است که ان یکون علمه و صورته العقلیت و تفصیلیتا زمانیتا على سبیل الانتقال من معقول الى معقول على التدریج ولا يخلو هنا اذن من مشاركه الخيال بل يكون تعقله مع حكايه خياليه بحيث يتحد الادراكان نحوا من الاتحاد. البته الان این مقدمه ایم که ایشون دارن بر اساس همون حکمت مشایشون داره این حرفا رو میزنن، چون بنا ندارم خودشون چیزی بفرمان، ما بر اساس ما داریم حرف اینها رو میزنیم. خب یکی از ویژگی های یک انسان، یک معلم، یک کسی که زبان فهمه اینه که وقتی سوالی از اون مطرح میشه او اولا اون سوال سائل رو میپرورونه، بازش میکنه به طوری که خود سائل ممکنه عقلش نرسه اینقدر، بعد بر اساس اون با مقدمات جواب میده. این نشانه این است که اون زبان فهم بودن یک معلمه، نه اینکه حالا کسی سوال رو هنوز متوجه نشده یه جوابی یه جور سرهم کردن. خب بالاخره سنت حوزه و جاها دیگه این الحمدلله این مقدارش هست. یه وقتی بحثی بود، حالا درم بحثای مربوط داخل منزل و اینها، حالا که آدم احساس خستگی میکنه یا از درس میاد یا چیه، مطرح کردیم که بالاخره این سوالاتی که مطرح شده این سوالات دقیقه، مربوط بعضی از جلسات گفتم آدم که از بحث میاد این سوالات رو بتونه درست جواب بده، از اصل بحث ها مهمتر این حرف ها مطرح بود. بعد نمیه که از این بچه های ما گفتن شما چرا اینجوری میکنید، یه روش بتونه یاد میدید و خستگی هم نمیخواد، اون روش که اساتید تو دانشگاه برای ما دارم. وقتی تو دانشگاه سوال میکنم میگه باش آخر جلسه، باش آخر جلسه، آخر جلسه 5 دقیقه بس رو بیشتر ادامه میدن، خداحافظ رفتن دیگه، تموم شد رفت. این بساط خب مال جای دیگه است. برگردیم حالا مرحوم صدرالمتعلمین اینجا بر اساس حکمای مشرع الان بیان میفرماد که اولین مرتبه از علم احدها ان یکون علومه، این علوم انسان در نظر شریفتون بوده باشه، الان در همین اولین قسم یا اولین مرتبه این حرف که بر اساس مبانی مشاست و میدونیم که آقایان حکمای مشرق و به خیال مجرد نمیدونن بر این اساسه، و چون این آقا به خیال را مجرد نمیدونند، مادی میدونند، لذا در اینجا تدریج و زمان و اینها را در این و الا بر اساس حکمت متعالیه که علم مطلقا مجرد است، قوه خیال را مجرد میدونند، این تجرد قوه خیال و مطلق مجرد بودن اصلا در حریم علم از این حرفا مطرح نیست. حالا تدریج باشه، حالا مشارکت چه باشه، این روی اون حرف است. ان یکون علومه و صورت العقلیت و اینها تفصیلیتا زمانیتا، علم زمانی باشه، این حرف این آقایان. اگر علم را مطلق و مجرد دونستین، زمان و زمانیت در اون نقشی نخواهد داشت. الا سبیل الانتقال من معقول الى معقول على تدریج ولا یخلو این ازن من مشارکت الخیال، قوه خیال هم که مجرد نیست و مادی هست در اینجا نقش دارد، بل یکون و تعقله ما حکایت خیالیت، که تعقله همراه با حکایت خیالیست، به طوری که یتحد الادراکان، یعنی دو تا ادراک با هم جمع میشه، یه ادراک عقلی و یک ادراک خیالی، چون خیال نقش اساسی در این انتقال دارد، به حیث یتحد الادراکان که ادراک عقلی و ادراک خیالیست، نهون منال اتحاد، چگونه این دو تا ادراک با هم جمع میشن که حکایت خیال در ادراکات عقلی هم نقش داره. حالا ایشون یه مثالی رو میزنند، منطقه از این مثال با ممثل باید اینجا یه خورده توجه بکنیم، ببینیم که این مثال و ممثل از چه جهت با هم دیگه ارتباط دارن. الان ممثل ما اونجاست که ادراک عقلی و ادراک خیالی با هم دیگر متحدند، که ادراک خیالی از پایین حکایت میکنه از اون. مثالی که ایشون میزنه به عکسه، در مثال کما ازا ابصرنا شیئا و حصل ایزن منهو فی الحس المشترک صورتون اتحد الادراکان ولا يتميز لنا ما يحصل في آلة البصر و ما يحصل في الحس المشترك الا به وسط و دلیل. می‌فرماد وقتی که ما یه چیزی را ادراک میکنیم به ادراک بصری، یه چیزی را نگاه میکنیم ادراک میکنیم، در حس مشترک ما حاصل می شود یک صورتی از اون ابصار. الان قوه باصره چشم چیزی رو ادراک کرده، یعنی حاصل شده برای او چیزی شیئی، و چون این مجاری ادراکی درونی انسان طوریست که هر یکی از اینها که از بیرون میگیره انسان میشنود میبیند لمس میکند میبوید میچشد، همه اینها میرود در حس مشترک. حس مشترک برای ادراک است، تا اونجا نرشه ادراک نمیشه. وقتی شما یه چیزی رو میبینید، الان دو تا ادراک با هم جمع شده، یک ادراک بصری حسی و یک ادراک حس مشترک ادراک باطنی است، یک ادراک ظاهری با ادراک باطنی با هم جمع شده. الان می‌فرماد همونطوری که در این جور جاها دو تا ادراک جمع میشه، در ادراک عقلی هم حکایات خیالی هم اونجا با هم جمع میشه، دو تا ادراک با هم میشه. کما ازا ابصرنا شیئا و حصل ایزن منهو فی الحس المشترک صورتون، اینجا اتحد الادراکان، ادراک بصری و ادراک درونی است مشترک، ولایت میز لنا ما یحصل فی آلت البصر و ما یحصل فی آلت مشترک. ما به راحتی نمیتونیم بفهمیم الان بین این صورتی که ادراک بصری براش حاصل شده و اونی که در حس مشترک حاصل شده، ما نمیتونیم اینو به هم دیگه تمیز بدیم الا به وسط و دلیل. در اینجا باید بالاخره با یک حد وسط و دلیلی با یک برهانی ما بیایم بفهمیم که این کدوم صورته. در ادراک عقلی و خیالی نیز این چنینه، ما نمیدونیم اونجا حکایت خیال است یا اون ادراک عقلی است. همونطوری که اینجا با هم یکی میشه اونجا هم یکی میشه. این یک مرحله از ادراک که حالا به تعبیر آقای بفرمایید این ادراک حسی و ادراک مادی و علم مادی. حالا اصلا علم مادی گفتن خودش آدم یه خورده نمیتونه اصلا بگه، چون علم وقتی که مطلقا مجرد شد حالا این حرف آقای داریم برد. نرب سعید اصلا نربش نیست. نه اینجا اصلا حرف مفاهیمه، حرف در محدوده مفهومه. اون کلیه سعید اونا اصلا این آقای رو دهنشون میشد از اون حرف رو بخواه بزنه، اصلا حرف اونجا نیست. این اصلا ذهنم نباید اونجا بره. الان این حرف ها در این محدوده ادراکات مفهومیست و حصولیست و همین میدار، این حتی قوه خیال رو مجرد نمیدونن. و ثانی ها ان تکون له ملکت تحصل من ممارست العلوم و الادراکات یقدر و یتمکن به سبب حصول تلک الملکه علا استهزار صور العقلیه الذی کان اکتسبها من قبل متا شاه بلا تجشم کسب جدید. حالا اون فرمایشی که ابن سینا در فصل دهم نمد سوم اشارات در تبیین مراتب عقل نظری بیان کردن، خب اون حرف خیلی مهمه. از عقل هیولانی گرفتن و بعد عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد، و تا انسان وقتی میرسه به عقل مستفاد که میتواند از عقل فعال دریافت بکنه، خب اون حرف خیلی مهمه. و اونجا همشون این مراتب عقل نظری رو تطبیق کردن با آیه نور و هر مرحله رو عقل هیولانی رو مشکات قرار دادن و مصفا قرار دادن، اون مراتب رو اونجا فرمودن. و خود مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه در تفسیرش، در تفسیر آیه نور، ایشون اونجا یکی از وجوه تعویلات آیه نور همون فرمایش ابن سینا رو از نمد ده فصل ده نمد سوم اشارات با عظمت ازشون یاد میکنن در تفسیر ایشون. خب اون حرف خیلی مهمه. ما الان که میخوایم این احدها رو به همون مرحله عقل هیولانی تعبیر بکنیم، شاید خیلی هماهنگ نباشه. اونجا این مراتب رو خیلی خوب بیان کردن. عقل هیولانی است، الان در حد ظرفیت قوه است، منه است، میتواند، بعد آروم آروم دریافت میکنه، عقل بالملکه میشه، عقل بالفعل میشه، عقل مستفاد میشه. اون فصل ده خیلی بحث مهم، یعنی کل اشارات این نمد سوم یک طرف، اون نمد فصل ده یه حرف دیگه است. خلاصه اون رو یه نگاه مستنفی در این مقام بحث داشته باشید. مرحله دوم و قسم دوم می‌فرماد اون است که برای انسان بر اثر اون ممارستی که با علوم ادراکات داره یک ملکه‌ای برای او حاصل میشه، نظیر ملکه اجتهاد که برای مثلا در فن علم فقه هست یا علوم دیگه، یه ملکه‌ای براش پیش اومده. بالاخره ممارست داشته، سالها درس داده، مطالعه کرده، فهمیده، الان یک ملکه‌ای برای اون از اصل این مسئله پیدا شده، به طوری که یقدر و یتمکن و به سبب حصول تلک الملکه علا استهزار صور العقلیهی که التي كان اكتسبها من قبل متى شاء. ولی الان مدنه هست این ملکه، این اجتهاد است، به طوری که هر مسئله از اون مسائل براش پیش بیاد او میتونه خیلی راحت استهزار کنه، نه اینکه الان بالفعل تو ذهنش هست، ملکه‌اش هست. سوال ازش میکنن در این علم ملکه‌ای براش حاصل شده، صد تا سوال میکنن، ایشون میگه یه اجازه به من بدید من یه فکری بکنم، اینا استهزار میشه، نیاز تو بره درس میکنه دیگه. این تو ذهنش هست. حالا این افراد متفاوتن، این استهزار ها مختلفه. بعضی افراد هستن که قوه متخیلشون خیلی قویست، این استهزار ها خیلی زود سریع. بعضی ها نه، قوه متخیلشون خیلی ضعیف نیست، اینا بالاخره حالا صبر کنید ما یه فکری بکنیم، این یه فکری بکنیم، نه اینکه بریم حالا ده تا کتاب مطالعه کنیم. گاهی هم با یک مطالعه یادداشت هایی که داره یه نگاهی که میکنه ببینی بحث آمد. این یه نوع علم، یه مرحله از ادراک علم انسان است. یقد رویت مکن و به سبب حصول تلک الملکه علا استعذار صور العقلیهی که کانن، این صور عقلیه اکتسبا اینا رو کسب کرده من قبلو، این استعذار که میفرماد متاشا اول این قوه است. البته اینم یادمون باشه که ایشون فرمود من ممارست العلوم، این ممارست اگر خدای نکرده قد شد اون ملکه ها میرن. انسان در هر رشته ای اگر یه مدت دیگه پشت سر و کار نداشته باشه، این کم رنگ میشه، به طوری که مثلا آقا حالا گفته ما که این همه یاد گرفتیم، این همه فهمیدیم، حالا مثلا یه مجتهد متجزی هم شدیم، حالا بریم دنبال کارو خاصه بیمون دیگه، بنانیست که همیشه تو حوزه بمونیم. رفته حالا اونجا پیغمبر امت شد و دیگه درس و بس و مطالعه و این بس ها آروم آروم، یه دفعه هم نمیره، آروم آروم رفت. حالا امروز اینجا جلسه بود، فردا اونجا جلسه بود، امروز که نرسیدیم، فردا که نرسیدیم، یخچالشون باز میکنه، چند سال تو اینجا مونده، هیچ ارتباطی با بله سخنرانی داشته اما علمیت از دست رفت. بعد از یه مدت برمیگرده خون آقا تو مشاهده متجزی بود، حالا باید بشنه پای درس شاگرده. این ممارست لازمه، این همواره باید این ممارست باشه که اون ملکه قوی تر بشه. این زنگ خطر هست همواره برای انسان. بعضی از بزرگان فرمودن ما داشتیم کسانی را که مجتهد مسلم بودن، حالا به یه دلیلی به هر چیزی وقتی که یک سطر عبارت سویتی را دیگه نمیتونستن بخونند ازش. این را میتونه حالا متا شاه الان عمده اینه بلا تجشم کسب جدید، یه نیاز به اون خونه دل خوردن و مطالعه ها و درس و اینا نیست، الان با یک اندک ملاحظه ببینه اینا رو احضار. و این کانت تلک العلوم و الادراکات قائبتا عنه غیر حاضرت فی نفسه. بله الان آقا اینجا نشسته، شما چهار تا سوال از این علم کردی که ایشون قوه اجتهادش رو داره، ولی اینجور نیست که الان تو ذهنش باشه. لذا میگه آقا یه تأمل، اجازه بدید من یه فکری بکنم، حالا تو جلسه بعد، حالا فردا انشاءالله. این در افراد هست، اما سبحان الله از علم انسان کامل زواد قدسی معصومی سلام الله علیه مجمعین، اونجا علم اونها دیگه از این حرفا نداره. اونی که دارای عصمت کبراست او دیگه حالا صبر کنید و من تأمل کنم و ببینم و فکر کنم. و خب حدود 250 سال بالاخره این زواد قدسی معصومین مردم در خدمتشون بودن، این همه روایات، این همه حرفا، یک بار یک کسی نگفت من خدمت امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، دیگر از معصومین رفتم دیدم امام داره کتابی مطالعه میکنه، تو خونش می کتابی باشه. بله دستور دادن کتاب درست کنید بنویسید تو خونه داشته باشید، زینت منزل همین تراث علمی است. یا از امام بپرسن مسئله را آقا بفرماد که حالا صبر کنی من تا فردای فکر روش بکنم، حریم قدسی اونا دیگه این چیزا مبراست. بله از امام سوال میکنن، امام یک درنگی میکنه که تو بعضی از روایات هست، امام یک لحظه ای را ساکت میشه، درنگی میکنه، بعد جواب میدن. اونجا بارا عرض کردیم که این از آداب تعلیم و تعلم است. وقتی یک استاد، یک معلم شاید کسی سوالی دریافت میکنه، یک درنگ لازم است برای اهمیت دادن به اون جوابی که میخواد بگه. حالا آقا داره سوال میکنه، نصف حرف هنوز نزده، شروع کرده بهش جواب میده. حالا ممکنه در بعض از مواقع پیش بیاد در اثنای بحث درس این آقا سوالی داره میکنه بی ربطه، آقا میگه وقت گرفته نشه دیگه، نگذاریم بیشتر وقت گرفته بشه. نه، حرف این نیست. اون جایی که کسی سوالی داره براساس سوالی مطرح بکنه، ادب این است سوال رو گوش کنه، توجه به سوال داشته باشه، نه اینکه آقا داره سوال میکنه اون وقت داره اون وقت داره با موبایل صحبت میکنه، این داره سوال ازش میکنه، حواسش اون وره خیابونه. اینا خلاف ادب علمی است. همونطوری که متعلم نسبت به معلم وظیفه ای داره، معلم هم نسبت به متعلم وظیفه ای داره. و این ها خلاصه خیلی از مسائل است که یافت شدنی نیست. و این کانت تلک العلوم و ادراکات الان غایبتن عنه غیر حاضرتن فی نفسی. برای اینکه چرا اینجوری است، این الان حاضر نیست در این مرحله، او باید با یک تأمل اونا را حاضر بکنه. از نفسو ما دامت نفسن مدبرتن لحاظ البدن طبیعی لیس فی وسعها ان تعقل الاشیاء معا. نفس تا زمانی که به مرحله عقل نرسیده، هنوز در مرحله نفسیته، اون قدرت را ندارد که کثرت را یک جا حاضر کند. این نفس الان اون توانایی رو نداره که همه اونها را در خودش بالفعل نگه داره. این ضعیفه، میگه اجازه بدید من تأمل بکنم. اینا یکی یکی، اینا یکی یکی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجری رضوان الله علیه، نقل میکنن سر در گاهی سوال آقای میکردن، سوالای پشت سر هم مثلا یا یه جوری، ایشون یه آقای از شاگردانشون از خدمتشون بودیم، ایشون میگفت تعبیرشون بود آقای بروجری وقتی می سوال اینجور مطرحه بالای منبر کیف میکشید، میخوام فرمود میخوام منو گیج کنی، سکون دیگه اینجور سوال کنی، اینجور حرف بزنی، میخوام منو گیج کنی، این میخوای من رو گیج کنی، یعنی بالاخره باید اینا بیاد حاضر بشه دیگه، شما بخوای پشت سرم نمیذاری من تحمل داشته باشم، فکر داشته باشم. ان النفس ما دامت نفسا مدبره لهذا البدن الطبيعي ليس في وسع ان تعقل الاشياء عما ان. نمیشه همه با هم آقا یکی یکی، آقا یکی یکی، یه سوال صبر کنید جواب داده بشه، این معلوم بشه، بعد یکی دیگه. و اما افرادی هستن که اونقدر قوه متخیله شو ماشاءالله قوی است، میبینید که دیگه ماشاءالله لما اشرنا الیه فی مشارکت الخیال که گفتیم فلیس یحضر و انده ها جمیع ما کسبت ها من المعقولات، همه یا حضور ندارن، لکن لها برای نفس ملکت الاستعذار هست. حالا ایها شاعت متا شاعت من غیر تعب و کلفت، حالا هر وقت هر چیزی را خواست این را به راحتی حضور ذهن پیدا میکنه بدون اون سختی و کلفت. و هذه حالتون بسیطتون ساجزتون، یعنی این حالت ملکه لها نسبتون الى کل صورتین یمکن حضور حال صاحب حاضر ملکه نسبتا قوت الاستعدادیه الا ما لم یحصل بعدو. می فرماد برای افراد اینجوری این حالت بسیطی است که نسبت به تمام صور برای ممکنه که همه این صورت ها را حاضر بکنه، منتها به ترتیب با تدریج. نسبت صاحب این ملکه مثل کسی است که قوه و استعداد دارد. می‌فرماید این قوه است، باید این قوه به فعلیت برسه. نسبت او اینجوری است، یعنی این در استهزار این صور مثل کسی است که قوه استعدادی داره، منتها این باید به فعلیت برسه و به فعلیت میرسه. و هذه حالت بسیطه ساذجه لها نسبت الى کل صورت یمکن حضور حال صاحب هذه الملكه نسبتا قوت الاستعدادیه الا ما لم يحصل بعدو، اونی که هنوز به دست نیاورده. لا نسبت القوت الایجابی الى المعلوم، شما الان استهزار این صور برای صاحب این ملکه را نظیر نسبت فعل و فاعل نگیرید. نسبت قوه استعدادیه و قوه به فعلیت بگیرید، نه فعل و فاعل. لا نسبت القوت الایجابی الى المعلوم، فلیس الانسان فی هذا الحاله، در این مرحله دوم که ملکه برای اوست، عالما بالفعل، او الان عالم بالفعل نیست، میتواند عالم بالفعل بشه بدون سختی. ولا صور المکسوبه لها من قبل حاضره عنده، اون صوری که کسب کرده الان نزد او حاضر نیست، ولی به راحتی میتونه از اون فایل انبار ذهنش اینا رو در بیاره. ولیکن بالقوت القریبت منهو، از اون فعل، از لهو، برای این انسان قدرت الاستهزار هست، فیکونو عالمن بالقوه. خب این الان یک مرتبه از علم است که مرتبه دوم، و ثالثا که مرتبه بالاتر از اون مرتبه خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.